بسم الله الرحمن الرحیم پاسخ به سوالات رو پیگیری میکنیم. خب من سوالات رو بزرگ کنم و انشالله خدمت شما باشم. من سعی کردم مثال بیشتر بزنم که بحث براتون روشن بشه. حالا مثال هایی از رزق گفتم و مباحث دیگه، اینا رو دیگه به تدریج بیان میکنم توی این پاسخ به سوالات تا جایی که بشه توضیح میدم. استاد وقتی که این زمان برای تربیت نفس و حتی فرزند از دست رفت چی کار باید کرد؟ خب من یه بار دوباره توضیح بدم. ببینید در روایات ما اومده که 7 سال اول برای در واقع کلن فرایند تربیت رو به 3 تا 7 سال در واقع تقسیم بندی کرده، 7 سال اول، دوم و سوم. این 7 سال هم حدودیه، یعنی قالبیه. بعضی ممکن تو 6 سال به این مرز برسن، بعضی تو 8 سال برسن و به همین صورت تو برهه‌های بعدیش. بعد برای هر 7 سال یه محوری تعیین کرده، گفته 7 سال اول بازی کنه، 7 سال دوم تأدیب بشه که در واقع ما میگیم بر محور مسئولیت پذیری میتونه این ادب شدن صورت بگیره، و در 7 سال سوم وزیر و مشاور شما باشه، کارورز باشه، کنار دستت باشه، نه دیگه زیر دستت. بعد از اون 7 سال وظایف شما نسبت به فرزندتون تمام نمیشه، ولی فرایند تربیت تمام میشه. یعنی دیگه شما نسبت به تربیت فرزندت مسئولیتی نداری، خراب شد یا خوب شد مسئولیت انجام دادی، اونم مختاره، خودش انتخاب کرده، خودش یه آدمیه. ولی مسئولیت های دیگه داری، مثلا مریض میشه دستشو بگیری، نمیدونم مواظبش باشی، چه میدونم هزار تا مسئولیت دیگه داری، ازدواج بکنه، ولی فرایند تربیت تمام میشه. اینی که حضرت میگه دیگه دیگه رهاش بکن، رهاش بکن نه به این معناست که در واقع دیگه هیچ کاری باش نداشته باش که روشنه، معنیش اینه که در واقع فرایند تربیت دیگه، در تربیت تو کاری باش نداشته باش. درست شد؟ این 3 تا 7 سال که گفتم اگر ما متوکلیم، متوکل نه در زبان، در عمل، باید چیکار کنیم؟ باید با او ببندیم سلوک تربیتیمون رو در خانه. درست شد؟ اگه با او بستیم اون وقت اونجوری که او دوست داره عمل میکنیم، تلاش میکنیم. درست شد که این گونه عمل. این معنای توکل رو ما عادت کردیم فقط اینا رو یه جوری معنا کنیم که در زبان معنا میشه. من دارم یه جوری معنا میکنم که در بینش و گرایش و رفتار معنا میشه. دقت فرمودید که متوکل در واقع نمیتونه اهل جهتگیری بینشی، گرایشی و یا رفتاریش غلط باشه. این دیگه متوکل نیست. یعنی هر کاری دلش میخواد، هر تو دلش میخواد فکر میکنه، هر چیز دلش میخواد میخواد، دوست میداره، هر کاری هم دوست داره انجام میده، ولی میگه ما بر تو توکل کردیم. خدا چه توکلی کردی؟ آقا بنده خدایی بود، مثلا یه کوتاهی میکرد نسبت به همسرش، بعد یه مشکلی، گرهی داشت، یه چالشی بود، میگه واقعا نگران اون چالش هستم، میترسم به این بنده خدا آسیب بخوره. گفتیم آقا جان شما نگاه کن وظیفت چیه؟ میگه من بر تو توکل میکنم خدایا. گفتیم اگر بر خدا توکل میکنی باید طبق امر خدا عمل کنی. امر خدا اینه که وظایف تو نسبت به همسرت این گونه است و همسرت نیازمند این وظایفه، این وظایف رو باید انجام بدی. اونجایی که نگرانی و ترس بیهوده داری اونا رو به خدا توکل کن. ما گاهی اوقات توکل میکنیم ولی در عمل هر کاری دوست داریم میکنیم. خب این منظورم این بود. حالا دیگه خود اون برنامه تربیتی چگونه است؟ مثلا تو 7 سال اول اصول تربیتی چیه؟ 7 سال دوم اصول تربیتی چیه؟ 7 سال سوم اصول تربیتی چیه؟ روش‌های مجاز، روش‌های ممنوع، نمیدونم اهدافی که باید تو هر 7 سال بهش برسیم، اینا دیگه محل بحث ما نیست. یه مثال بود که عرض کردم. پس چیکار کنن کارمندان که هم کار کنن و هم رزق داشته باشن؟ بله. اینا به پردل، نمیدونم خانم یا آقای پردل که سوال کردن، ببینید کارمندها بحثی نیست که کارمند نشویم. ما الان میریم آموزش پرورش باید کارمند بشیم، بریم نظامی بشیم باید کارمند بشیم، بریم تو هر کدوم ادارات دولتی باید کارمند بشیم. خب البته این اشکال اینه که اون نظام، اون نهادی که در واقع نهادی که الان بر جامعه ما حاکمه، اون نظام رفتاری که مناسبات رفتاری که نهادها به ما اجبار میکنن، مناسبات نهادی اسلامی نیست، وگرنه نباید من رو مجبور میکرد کارمند بشیم. تا حالا ما یه دستگاه وارداتی وارد کردیم، نظام آموزشمون، نظام اقتصادمون، نظام اداریمون، همه برگرفته از نظامهای غربی و لذا مجبوری کارمند بشی. ولی اگر مجبوری کارمند بشی، کارمند بشو. اگه اینجوری برو، اول وظیفت هست، نرو. الان میرن دانشگاه فرهنگیان، الان ببینید مثال بزنم، الان بچه های تاپ مثلا حتی زیر 500 رتبه زیر 500 میرن دانشگاه فرهنگیان، نه از این باب که میخواهند معلم شوند که معلمی وظیفه آنهاست، از این باب که اگر معلم بشوند از همان ابتدا به آنها حقوق میدهند و شغلشان تضمینی است. این اجیره، این اجیره. اما همین دوست این فردی که الان مثال زدم، دوست این میره، همونم رتبهش خوبه اتفاقا، میره اتفاقا دانشگاه فرهنگیان، ولی از اون جهت که دغدغه معلمی داره، احساس میکنه وظیفش اینه که بره در ساختار دانشگاه فرهنگیان نهاد معلمی معلم بشه و اونجا به مراتب بالاتری برسه و تحولی ایجاد کنه و اصلا فردا میخواد مثلا مسئول آموزش و پرورش بشه، وزیر بشه، یا اصلا برنامه درسی رو عوض کنه و با افق میره اونجا، با انگیزه این میره که امر خدا رو اقامه کنه. اصلا هم براش مهم نیست که چقدر بهش پول میدن. اینا دوتا دو نفرن با دو روی کرد، یکی عاقلانه میره، یکی جاهلانه، یکی اجیره، یکی اجیر نیست. نفر اول وقتی حقوقش میاد نگرانه که این حقوقش تنها پولیه که بهش میرسه و اگه این پول تموم بشه دیگه نداره و این پول رو میخواد تا آخر ماه بکشه. نفر دوم وقتی پول به دستش میاد، البته اگر این عقلانیتش خیلی بسیط و ساده نباشه، بدونه در عرصه رزق واقعا خدا رزاقه و نگرانی های رزق نداشته باشه و بیشتر در واقع دستگاه عقلانیت دین دستش باشه، این وقتی میره توی این عرصه میره به خاطر وظیفه‌اش. پولی هم که بهش میدن چه بسا اصلا در راه معلمی خرجش میکنه و رزقش رو خدا از جای دیگه میده. از کجا میده؟ از اون جایی که در محاسبه من و شما و خودش نمیاد. در روایت داریم که کسی که برای من کار میکنه، من در پس تجارت هر تاجری به فکر او هستم. و از اون جایی که در محاسبه نمیاد، همین الان توی اسلاید قبلی بود، من حیث لا یحتسب و یرزقه من و من یتق الله یجعل له مخرجا، هر کس تقوا پیشه کند برای او محل خروج از سختی قرار میدهیم. و از آن جایی که در محاسبه او نمی آید، در حسابش نمی آید، به او روزی میدهیم. درست شد؟ پس برید، اشکال نداره، برید دنبال اون وظیفتون. وظیفه نه در زبان. ببینید چه کاری روی زمین مانده و شما می توانید بردارید و جامعه اسلامی بدان نیازمند است. نیاز رو چجوری تشخیص بدیم؟ ببین دشمن از کجا داره حمله میکنه، آرایش نیروهای خودی چطوریه، هر کجا چقدر نیرو داریم، چقدر نیرو میخوایم، تو چه توانایی هایی داری، نه علاقه، توانایی. من علاقه دارم اون کاری که وظیفمه بردارم، منتها توانایی های آدم ها مختلفه. ببین توانایی ها چیه، نیاز جبهه حق چیه، دشمن داره از کجا میاد، بعد برو اون جایی رو که بهترین جاییست که تو با توجه به توانایی هایت میتوانی باشی و آنجا بهتر از جاهای دیگر در جبهه حق سربازی کنی، اونجا وایسا. وقتی اونجا وایسادی دیگه رزق تو با او میبندی. اگر حقوق هم بد میدهند، با تمام وجود برای اقامه حق خرج میکنی. البته یک بخشی وظیفت خانواده اولویت دارن، اینا شکی توش نیست، اونا هم اقامه حقه. اقامه حق از جامعه شروع میشه، اولین سلول اجتماعی خانواده است. ولی من خانوادم، فقط همه زندگیم خانوادم نیست، همسایم برام مهم نباشه، همه زندگیم خانوادم نیست، شهرم و مملکتم برام مهم نباشه، خانوادم اولویت داره. اگر تزاحم شد، اگر بین اینها شد یکیشو فقط تونستم تامین کنم، خانوادم اولویت داره. ولی اون رو هم از باب وظیفه و تکلیف انجام میده مؤمن. مؤمن تمام کارهاش رو با او میبنده، به غیر او توجه نمیکنه، برای غیر او کار نمیکنه. این خیلی مهمه. توضیح دادم جناب صحافی قضیه کارمند و حقوق رو توضیح دادم. حالا اگر کسی کارمند شد، یا قاعده و یادتونه گفتم یه قواعد معنوی وجود داره که علت واقعی حادثه ها هستن. مثلا میگی رزق من چرا محدود شده؟ رزق تو محدود شده نه به خاطر اینه که دولت عوض شده، شرایط اجتماعی عوض شده، اون رو هم اثر داره. اگر شما مثلا مسئولیت اجتماعی داشتی و در اون مسئولیت اجتماعی کوتاهی کردی، چه بسا که همین شرایط اجتماعی رو رزقت هم اثر بذاره. ولی شرایط اجتماعی عوض میشه، دولت‌ها عوض میشن، ولی بعضیا پولدارتر میشن، بعضیا فقیرتر میشن، بعضیا مثل من هیچ شرایط زندگیشون تغییر نمی‌کنه. کیست که برنامه‌ریزی می‌کنه؟ خدا. قاعده‌هاش چه جوریه؟ یه قواعدی داره. یکی از قواعدش اینه که به کارمند، ببخشید، به اجیر، نگیم کارمند، چون برخی کارمندها اجیر هستند، برخی ها خودشون اجیر نکردن، دنبال مسئولیتشون رفتن، ولی اقتضای وضعیت موجود این بوده که کارمند بشن تا تا بتونم اون مسئولیت رو انجام بدم. اجیر که خودش رو میدهد، در خدمت قرار میدهد، اجیر میکند برای این که اجرتی بگیرد، حقوق ثابتی به او بدهند که نکند گرسنه بماند، به این میگن اجیر. روزیش قاعده اینه، به همون مقداری که با صاحب کار بسته محدود میشه. روایتش هم تو همین کافیه، سه تا روایته که در جای خودش بهش خواهیم رسید. طبق فرمایش دیروزتان که فرمودید باید همه را دوست داشته باشید، آیا دوری کردن از همه، منظورم غیر ناسبیه ها، غیر از دشمن اهل بیت و خدا، آیا دوری کردن از مکانهایی که علنی گناه می شود مثل بازار مصداق خودبرتربینی هست یا فضیلت از بازار که علنی گناه می شود؟ حرف خیلی دقیقی نیست. در بازار خیلی هم عبادت می شود، گاهی هم علنی گناه می شود، ولی همه گناه نمی کنند که. از بازار دوری کنید یعنی از جامعه دوری کردید. بله، یک جایی مثلا کاواره است، نمیدونم محل فساد، محل دور از جون منافی عفت، آدم اونجا دوری میکنه. ولی بازار اگر هم گناهی درش میشود، اگه مؤمنین بروند خانه خود بنشینند، که یک جمله بازار رو دست کفار و منافقین دادن که مؤمنین نباید صحنه حیات رو خالی کنن، که این خلاف در واقع انجام مسئولیت های بندگی است. حالا هر کس به اندازه وظیفه‌اش، حالا یکی مثلا بازار محل اصلی مسئولیتش نیست، مثلا دانشگاه حوزه است، نمیدونم جاهای دیگه است، درست شد، با بازار هم تعامل داره. بله، آیا والدین نقشی در ظرفیت عقلی فرزند دارن؟ نه، نقش یعنی بستر سازن، و هر کسی خودشه که با توجه به انجام وظایف خودش و نحوه، یعنی با توجه به اعمالش، با توجه به دوست داشتنی‌هاش، با توجه به جهاد اکبری که میکنه، ظرفیت عقلی خودش رو ارتقا میده. بقیه دیگه بستر سازن، یعنی بستر میشن که کار بر ما سخت بشه یا آسون بشه. کار سخت شد مشکلی نیست، امداد زیاد میشه، همه اختیار دارن. منتها اگر من کار رو بر فرزندم سخت کردم، خدا امداد رو بر فرزند من زیاد میکنه، تعادل برقرار میکنه در امتحان او. دقت فرمودید، یا گردن منو میشکونه، یا برای من دومانه درست میکنه، یا امداد به او میرسونه، یا این سختی برای او خیری داره و در حد توانش هست و از او انتظار داره که در این سختی ارتقا بده خودشو. یعنی دست خدا بازه، یا برنامهش اینه که ما به سختی بکشیم، یا سختی رو با امداد تسهیل میکنه، یا گردن ظالم و سختگیر رو میشکونه، دستش بازه. دامنه رزق چقدر است؟ من به عنوان یک زن خیلی وسرز نمیپردازم و در هیپه مسئولیت هم احساس نمی کنم. بله، مسئولیت کسب رزق، البته حالا عرض بکنم که وقت ندارم دیگه اینا رو جلسه بعد باید بگم، این اصل این که اقتصاد خانواده تامین بشود بر عهده مرد است، ولی زنها در اقتصاد نقش کلیدی دارن، در اجتماع نه برامن میانه اجتماع در بازار، ولی خانواده میتواند کانون فعالیت‌های اقتصادی اجتماعی بشود. اصلا اینجوری بوده. ببینید، پوشاک کلن دست خانوما بوده، لبنیات کلن دست خانوما بوده، ترشیجات و نمیدونم همه اینا هم کلن دست خانوما بوده. دقت میفرمایید، و اینها خود همین داره، شما ببینید کل مثلا کشت و کار، اصلا بخش مهمی از در واقع میوه ها و سبزیجات، بخش اعظمش دست خانوما بوده که توی مزرعه های شخصیشون کار میکردن و آقایون البته. ولی زنها در اقتصاد جامعه نقش کلیدی داشتن. منتها غرب اومده اون سبک زندگی رو خراب کرده، بعد اومده زنها رو مثلا گفته بهتون نقش اقتصادی میدم، ولی که شدن منشی و نمیدم اکثرا حسابدار. و اصلا اگه شما نگاه کنید تو انقلاب صنعتی زنها رو بردن تو کارخونه ها به خاطر اینکه خوب کار میکردن با دستمزد کم، ولی اون نقش کلیدی رو دیگه ازشون میگیرن، زیر دست میشن، زیر دست اجیر سرمایه دار کردن آدم ها رو، آدم هایی که میتونستن مستقلن خودشون بنگاه های کوچک خانگی داشتن که الان بهش میگید بنگاه های زود بازده، این وجود داشته، اونا رو اومده تجمیع شده دست سرمایه دار با ماشینالات صنعتی، چون ماشینالات صنعتی اومده بنگاه های زود بازده تعطیل شده، بعد سرمایه دار پول داشته اومده اونجا سرمایه گذاری کرده، این بعد همه ما شدیم اجیر او، رفتیم تو کارخونه او کار کردیم، بعد اون میزن تو سرمون، کم به اون حقوق میده، سود بزرگ خودش میبره. دقت کردین؟ و اینجاست که در واقع مدیریت متمرکز دولتی باید در سبک تمدن دینی تبدیل بشه به مدیریت نامتمرکز مردمی، همون اتفاقی که توی اربعین داره میفته. اگر اون اتفاق افتاد، زنها نقش کلیدی در اقتصاد دارن، ولی نه تو خیابون، تو خونشون، تو محیط پیرامونیشون، در تعامل با همسایه ها و فامیلشون. شما نگاه کنید، ما پوشاک خودمون رو خودمون تامین میکنیم تو خانواده خودمون، و این باعث میشه که در واقع بخش زیادی از هزینه های ما صرفه‌جویی میشه. ما پارچه میخریم خیلی با کیفیت بالاتر، خودمون تو خونه لباسمون رو درست میکنیم. کم پیش میاد من لباس برای بچه ها بخرم، و این کلی تو هزینه های ما صرفه‌جویی میکنه. کی داره این کارو میکنه؟ خانوم. بله استاد، خداوند این آیا اینطور است که سلسله علل مادی میرسد به علت العلل که خدا باشد؟ خب ببخشید دیگه، سوال خیلی مونده و وقت گذشته. من این سوال ها رو کپی میکنم، امیدوارم که بتونم در واقع یه فرصتی بهش بپردازم. الحمدلله رب العالمین، شما رو به خدای بزرگ میسپارم.